والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بعجل امامنا.
در جهت توضیح بیشتر بحث عرض میکنیم که در هر دلیلی که مرکب از موضوع و عنوانی همراه با حکم خاصی می باشد، اصل این است که باید اکتفای به مورد اون دلیل بشود و تصریع حکم از مورد اون دلیل و موضوع معین به سایر موارد و موضوعات بدون هیچ دلیل و مدرکی مساوی با تشریع و نسبت دادن حکم به شارع مقدس است و علاوه بر عدم اعتبار عقلائی این تصریع، حرمت شرعی هم دارد و این یک مطلبی است که احدی آن را انکار نمی کند، چون وقتی یک موضوع معینی در یک دلیلی توسط شارع حکیم اخذ شود، از دو حالت خارج نیست: یا اون چرا که شارع در دلیل اخذ کرده است تمام موضوع برای اون حکمی است که در دلیل همین موضوع معین اخذ شده، و یا این که تمام موضوع نبوده و مرادش امری فراتر از آن و به همراه موضوعات دیگر است. در صورت اول تصریع و تعدی حکم به سایر موارد بدون اینکه دلیل معتبری بر آن قائم شود، تشریع و افتراء به شارع است و صدور آن از مکلفین و مخاطبین هم قبح عقلائی داره و هم حرمت شرعی داره. و در صورت دوم ذکر این موضوع در دلیل با این که موضوع حکم فراتر از آن است، اقراء به جهل بوده و صدور آن از جانب شارع حکیم غیر ممکن است. نظام اصل اولی در هر دلیلی که برخوردار از موضوع معینی است، اکتفاء به موضوع و مورد آن است.
شما
هم تغییر بیان نمی کنید. بله، فرق نمی کنید. بله، تغییر بیان نمی کنید.
تغییر بیان نمی
کنید. نیست دیگه، همینجا هم همینطوره.
من نسبت به موضوع گفت و ساکر شد.
من خب همه سو خودش اقراره دیگه. ببینید
تصمیت انجام دادم که دوشاره نیست.
نه نه اقراق نه تقریره، در واقع تقریره به جهل، تقریره به جهل، تصمیت به جهل. تصمیت به جهل اینه که ما غیر موضوع رو موضوع قرار بدیم دیگه،
میشه همون تأخیر بیان دیگه. مورا
مثلا این موضوع تأخیر بیان از وقت حاجت قابل داره، تقریر نیست، همیشه ممکنه بعد بیان بیاد، ولی در اینجا دیگه بیانی نیومده. اگر نظرش واقعا فراتر از این موضوعه باید بیان میکرد، بیان تو بار نکرده. لذا اصل اولی اینه که حتما به مورد دلیل اکتفا بشه، غیر مورد دلیل مورد تعجب. اصلا
اینکه شما میگید مورا یه چیز موضوع قرار داده اما این تمام موضوع نیست،
بلکه
موضوع فراتر از این را هم شامل میشه.
احسن،
این اقراق رجل در استرابش گفته نمیشه.
چرا نیست؟
تقریر بیان.
نه یعنی که مثلا ما اتفاقا میگیم تقریر به جهل بیچنی
تصمیم
نه اقراق. ببینید اقراق کلن حالا در بحث قاعده چیز رو بحث کردم، همین بحث حرمت اقراق به جهل که تقریر به جهل درست است، اقراق به جهل درست نیست. تقریر یعنی تثبیت، تثبیت به جهل، تثبیت جهل قبیل حرمت در مانه هنفی تقریر به جهل، تقریر به جهل هم قبه او هم اقلالی دارم حرمت هم شرعی داره. چه
همیزی مولای مقدار رو گفتن؟
نه 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 نخواسته نه نه فرض اینه که موضوعشونه، نه فرض اینه که موضوعشون فراتره، نباید این موضوع رو اخذ کنه در اینجا. این نوعی تثبیته، چون آقای مکلف که من مکنه همینه بوده، غیر از این نیست. بله؟ نه بسط نیست، بسط از
موضوع خاص داریم.
نه اصلا ما با بسط کار نداریم، ما موضوع آورده.
نه موضوعی
که
آورده،
یه
موضوع
آورده
شما کلک
و کلک میتونید
آورده
کنه، همش همینه.
فکر کنید
نه اصلا ظاهرش همینه. ظاهرم؟ چرا؟ نه نه ببینید، من اصلا کار مخروم نداره. ما میخوام بگیم وقت یک موضوع معینی رو، ما بسط و لقبش کار نداره، ما یه موضوع معینی رو آقای زید رو در کلام میاره، ولی مرادش زید و عمره، این تثبیت جهله. بله دیگه همینه دیگه، وقتی که ما موضوعی را چون بحثمون اینه که مورد معینی در کلام آمده، اگر فراتر از این مورد معین مورد نظرش باشه قطعا باید بیان بکنه، نکردنش تثبیت جهله و این قبیله.
چرا مکلف حتما باید بگه تمام موضوع همینه؟ نه مکلف هم بداند که مولا نصفه گفته.
اگه بدانه اون نقطه دیگه ایه، بحث اینه که ما نتونیم بدانیم. فرض اینه که از آقایش نه 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 فرض اینه که مولا همین رو به ما داده،
مولا اگر از قرآن متعقل داده ولی کسی دیگه رو نمیده.
شما از کجا میگید همین رو؟ کلام مولا میگه موضوع اینه.
صورت سبوتی داریم بحث کنیم ما اینجا، سبوتی
نه. خب ببینید نه اتفاقا نفیه. چرا؟ چون موضوع در دلیل میاره، وقتی که در موضوعی رو در دلیل باید بیان کنید، اگر مازاده بر این رو باید بیان کنید.
شما مفهوم لغت قاعده هستید؟
نه اصلا ما به لغت کار نداریم، مفهوم
موضوع حکمه و مطلب نقش ما رو که لغت
اصلا ببینید ما در مفهوم لغت نه دقت بفرمایید، در مفهوم لغت در حقیقت اونجایی است که ما میگیم یک وصفی به گونه ای در واقع داخل در موضوع شده. آیا این وصفی که داخل در موضوع داره حکایت از این داره که مازاد از اون وصف دیگه مورد نظر هست یا نیست؟ اون بحث دیگه ایه، بحث ما اینه که موضوع معینی رو در کلام آورده، آمده فرموده آ جایز است، فرض میکنیم به این صورت آمده گفته جایز است مسابقه با این ستا، با این سه مسابقه جایزه. اگر نظرش فراتر از این موضوع، این ستا بیانگرش نیست، این تثبیته. چرا؟ چون ما جز این چیزی از شارع ندیده ایم.
پس بخشی از
خودش رو برمی کنیم؟ نه خب اون دیگه قرینه میخواد، اون قرینه میخواد اتفاقا. اگر ما باشیم کلام شارع داره موضوعش رو بیان میکنه برای ما، اون کلام ظهور در این داره این موضوع تمام الموضوع. مازاد بر این اگر نظرش باید بیان کنه که بیان نکرده، اگر نظرش مازاد بر اینه و به این اکتفا کرده، این تثبیته، تثبیت به جهل درست نیست.
یعنی شما فرمودید یعنی که تمام الموضوع نبوده و مرادش امری فراتر از آن است،
در این حال که اینه میاد
مکلف بدانن چه ندانن هیچ فرمی نداره که
اگر اون
من بدانم که این تمام الموضوع
چرا دیگه وقتی که بدانم نه دیگه وقتی بدانم تثبیت به جهل، اون دانستن منم با توسط خود شارع اعلام میشه، همطوری که نمیتونم بدانم که یه قرینه ای میاره یک مطلبی رو میاره که شما میفهمی این کلام تمام الموضوع نیست. خب اشکال نداره. اما اگر ما باشیم همین کلام، این کلام آقای حکیم
نیست، پس باید یک بیانی بعداً بیاید.
خب همونو شما از کجا استفاده میکنید؟ ما هستیم یک کلام، هیچ قرینه این برای این که این جزء الموضوع وجود نداره. اگر ما باشیم این کلام اشاره میگن تمام الموضوع. اگر نظرش مازاد بر این باشه به این اکتفا بکنه، این تثبیت نمیتونی از این در فرار کنیم و نمیتوان حکم آن را گفتیم که لذا اصل اولی در هر دلیلی که برخوردار از یه موضوع مشخصی است اکتفای به موضوع و مورد اون بوده و نمیتوان حکم آن را بدون دلیل به سایر موارد تسری داد. پس ببینید اصل اولی قاعده اولیه اینه که اگر کلامی آمد موضوع معین در اون کلام اخذ شده باشه باید اکتفای به موضوع کرد، مازاده بر اون دلیل میخواد و فراتر از اون دلیل میخواد. دلیل شما عرض کردیم اینه که از دوال خارج نیست، یا همین واقعا موضوع تمام الموضوع تصرف بشه تشریح چون جز این نیست، یا نه این جزء الموضوع حالا که شعر فقط به همین اتفاق کرده بیانم نیاورده برای اینکه جزء الموضوع این واسه تصفیه میشه. و انما الکلام در این جهت ما حرف نداریم، این اصل اولیه کسی هم اشکالی نه. انما الکلام در این است که آیا تصری و تعدی حکم از یک دلیلی و موضوع و مورد معین به سایر موارد با استناد به یک دلیل معتبر جایز است یا جایز نیست. حرف اینه که آیا با یک دلیل معتبر ما میتونیم از موضوع به موضوع دیگه تسری پیدا کنیم، یعنی تسری بدیم حکم رو، سرایت بدیم حکم رو، اما دلیل معتبر هم داریم، دلیل معتبر وجود داره. تسری حکم از این موضوع به موضوع دیگر آیا جایز یا جایز نیست؟ در پاسخ به این سوال باید عرض بکنیم که دلیل معتبر دو حالت دارد، یا دلیلی است که موجب قطع به تسری و تعدی می شود، یا دلیلی است که موجب ظن به تسری می گردد. و در هر دو صورت یا این دلیل خاص موجود متضمن حکمی برخلاف قاعده و اصل یعنی عموم و یا اطلاقات است، و یا این دلیل خاص متضمن حکمی موافق با قاعده و اصل است. دلیل خاصه، مورد خاصه، اما مورد خاص حکمی که داره موافق با قاعده و اصل عرض میکنه. برای این اساس در مانع نفی چند صورت پیدا می شود. صورت اول این است که دلیل خاص متضمن حکمی موافق با قاعده و اصل است و دلیل قطعی بر تسری حکم آن به سایر موارد وجود داره، مثل ادله خاصه‌ای که دلالت بر صحت عقد بیع فزونی و یا عقد نکاح فزونی دارد و حکم به صحت در مورد و موضع این ادله خاصه که بیع و نکاح است موافق با عموم کل عقد یجب الوفا بهی است که مستفاد از اوفو بالعقود می باشد و به دلالت التزامی دلالت بر صحت هر عقدی دارد که میان افراد منعقد می شود و از طرفی با تنقیح منات قطعی دلالت بر تعدی حکم از اون دو مورد بر سایر موارد ثابت می شود. در این صورت هیچ اشکالی در تسری و تعدی نیست بلکه لازم است. فرض کنیم مثلا از طریق تنقیح منات در بحث عقد فضولی بی و نکاح به تسریش به سایر عقود برسیم، این خب موافق با قاعده خود اصلا صحت در اینجا موافق با قاعده است. فرضمونم اینه که دلیلمون دلیل قطعیه، یعنی دلیل تسری هم دلیل قطعی است، دیگه هیچ مشکل نداره و هیچ حرفی درش نیست.
در مورد اینکه اصل از یه جهت موافقت داره از یه جهت مخالفت دارش بکنه،
اصل چی؟ چه جور مثلا از جهت موافقت
مثلا
از جهت موافقتش مشکل نداره، جهت مخالفتش مشکل نداره، حالا اگه با اون مشکل مواجه بشه.
مثلا در بحث زمان مطابق عدلیت هر کسی که مال دیگری به دستش برسه ضامن بود، این یاد بود. در مورد امین لیس علی الامین الا بامین،
خب
این دو تا اون در مورد زمان عجبه داره، میگه لیس فی العاریت
در عاریت زمان چون
الا فی الدرهم و الدنانی، موضوع خاصه. عدله دیگه هم داره که لیس فی العاریت زمان الا فی الفضه و الذهب، اون خاصه این عامه. خب خاص رو که بگیدیم نتیجهش که میشود که مطابق دلیل اول زمان فقط در مورد مسکوک مثل درهم و دینار ثابت است. حالا مازاد بر این یعنی ذهب و فضه باشد اما مسکوک نباشد،
اون که قاعده اولیه داره میگه که
نه، دو تا قاعده داشتیم در امین مطابق قاعده ضمانت نیست، در اصل علویت ضمانت هست، در مورد آریه مطابق اصل که امین باشه و بگیم ضمانت نیست، از سرایتش به ذهب و فضه و بگیم جایز نیست و خراب هست، مطابق با اصل زمان بگیریمش که علویت باشه موافق باید بگیم ضمانت هست. اینجا رو بشه
نه ولی در همونجا بحث امین از تحت قاعده اولیه یه خارج میشه دیگه، هر جایی که تخصیص میزنه اونو دیگه.
خب نه ما اون
لازمان علویه بینید، لازمان علویه حاکم و قاعده علویت مؤاخذه در تو تعدی بعد حاکم بود داره موضوعش تصدیق بیدا
بکنه. خب اینایی که توضیح میدن که در مورد درهم و دینار میگن از علویت خارج نشده که زمان داره، نه اینکه زمان ثانوی ثابت بشه که
عدل زمان چی شده.
شما میگید که وقتی که علویت اومده عدله امین اومده، عدله امین حاکمه بر عدله علویت هست، بذاریم
دارش تصدیق
بکنه، اما میگن عدله بعدی که میاد درهم و دینار دیگه، این درهم و دینار این عدله کاشف از این است که عدله امین نسبت به علویت در درهم و دینار وارد نشده است، یعنی برگردی قاعده اولیه.
خب ما به همین میگیم ما
اولیه برگرده ذهب و فضه
مخالف قاعده اولیه است دیگه،
ما مخالف قاعده اولیه ذهب و فضه که در دلیل دیگه که دلیل ظنی معتبر است معلل بحث ما از جهتی موافق با قاعده است. چرا؟ چون نسبت
موافقه
از این جهت که احتمال دارد که مثل درهم و دینار داخل به علیت شده باشه.
خب درست.
از جهتی مخالف با قاعده
البته چه جوری
به خاطر اینکه داخل عدله امین باشه و عدله امین ضمان آور نیست
دیگه. شما اگر عدله لازمان علی الامین دائره موضوع رو دیگه مزیق کنید در اون
مزیق بعد تخصیص ثانوی میگن این بازگشت تخصیص اولیه میکنه، نه اینکه کلا بگی یه چیز جدید پیش میاد.
حالا نهایتا اون باید در موردش بحث کنیم، فکر کنیم نهایتا اگر مثلا با یه قاعده موافق بود با یه قاعده مخالف بود در مورد این تعارض حاصل میشه دیگه، بیشتر از این که نیست که اگه در یک مورد موافق بود در یک مورد مخالف بود، بجداری؟ بر اساس این که موافق بهتر نه تسری در
حرف ما این بود که باید بگیم که شما بهتر دونید به اتفارت بگید که بسیار اگر دلیل زنی موافق قاعده باشد و معارض نداشته باشد.
ما الان فعلا دلیل قطعی گفتیم. ببینید در این صورت اول میرسیم
در دلیل قطعی نداره در دلیل
قطعی
موافق با اصل و قاعده بگیم موافق اصل و قاعده و بدون معارضه.
حالا نه خب ببینید اون نتیجه معارضه است دیگه، یعنی نهایت یه قاعده در اونجا اعمال میشه، تصرف ثابت میشه، نهایتش به تعارض منجر میشه. یعنی بر اساس
ثابت نمیشه، سوال اینه که تصرف ثابت میشه نمیشه.
خب حق اینه که تصرف بر اساس موافقه با اون قاعده است ثابت میشه، بر اساس مخالف با اون قاعده است نمیشه، بعد تعارض میکنه دیگه.
چون استقرار یه تصرف ثابت هست نیست دیگه.
آقا ببینید
تعارض فرق بر اثباته،
باید قاعده نسبت به اون عمومی که موافقش
از جهت موافقت بگیریم و بگیم سرایت داره.
خب
از جهت مخالفت بگیم سرایت نداره.
خب اصلا تو اشکال درسته قاعده یعنی بر اساس مقایسه با این ببینید قاعده مدنبال باید قاعده بر اساس مطابقت این با اون عموم تصریح، قاعده بر اساس عدم مخالفتش با اون عموم عدم تصریح. در مورد این به هر حال قضیه این دو تا قاعده
مجمل میشه.
حالا یا تا مجمل میتونیم بگیم میشه، نهایت میگیم مجمل میشه، اشکال نداره. یعنی در این حال دو تا قاعده با هم اینجا متعارض میشن، نتیجه این میشه که مثلا مجمل بشه، تصریح و عدم تصریح ثابت نشه. خب صورت دوم همین صورت اول است، با این تفاوت که دلیل بر تصریح حکم از مورد اون دلیل ظنی از بله از مورد اون یک دلیل ظنی مثل تنقیح منات ظنی یا الغاء خصوصیت یا اجماع مفید ظن است. در این صورت هم مانعی از تعدی و تصریح حکم اون به مواردی که دلیل معتبر ظنی دلالت دارد وجود نداره، یعنی چون مخالف با قاعده نیست مانع نداره، دلیل ظنی معتبر هم که هست خب تصریح رو ثابت میکنه، لذا این دلیل ظنی در اینجا کارایی تثبیت میشه چون موافق با قاعده است. صورت سوم این که دلیل خاصه موجود متضمن حکمی مخالف با قاعده و اصل است و دلیل قطعی بر تصری حکم از مورد آن وجود دارد. بله بر تصری حکم از مورد آن وجود دارد، مثلا از طریق تنقیح منات قطعی یا تواتر یا اجماع مفید قطع یقین به تصریح پیدا میکنه. در این صورت هم تصریح و تعدی از مورد این دلیل خاص جایزه، هرچند مخالفه چون دلیل قطعی داره، یعنی این دلیل قطعی تصریح در مقابل اون عموم و اون اصل میتواند چکار کنه؟ بیسته و خدمت شما عرضش تصریح رو ثابت کنه. چهارمین صورت همین صورت سوم است، با فرض این که دلیل ظنی معتبر بر تصریح حکم از موردش وجود دارد مثل تنقیح منات ظنی یا اماره ظنی و امثال. پس در واقع صورت چهارم اونجا شد مخالف هست، یعنی دلیل خاص ما متضمن حکم مخالف با قاعده است، از طرفی هم دلیلی که برای تصریح از مورد خاص آمده یک دلیل ظنی است. در این صورت مورد بحث کنونی است و در و با مطالعه در فرمایشات اعاظم فقها و اصولیون پی میبریم که مشهور میان آنان بلکه متفقان علیه میان آنها این است که دلیل خاص در خارج از موردش حجت نبوده و رفع ید از ظهور آن که اختصاص به موردش می باشد با این ادله ظنی در حالی که حکم در خود اون مورد مخالف با قاعده و اصل هست، جایز نیست، یعنی باید اکتفاء به متیقن از مورد این دلیل خاصه مخالف با عموم یا اطلاقت، و در موارد غیر یقینی از موارد خاص به عموم و اطلاق مراجعه بشه.
دلیلشون همین
شهرت و اسم. حالا بررسی میکنیم اون دیگه، دلیل فردا انشاءالله بررسی کنیم چه دلیل وجود داره، ریشه در کجا، چرا در دلیل قدیم میتونه در مقابل اون عموم وایسته، الحاق رو ثابت کنه، تصرف رو ثابت کنه. ولی دلیل ظنی در صورتی که موافق باشه مشکلی نداره، یعنی مانع نداره از این که تصرف ثابت کنه، اما در صورتی که مخالف باشه با مشکل مواجه میشه و این دلیل ظنی از اعتبار میفته و تصرف رو نمیتونه ثابت کنه.